سفر معاون وزیر خارجه بریتانیا به تهران.
اونها میخوان با یک نگاه عملگراتر ببینن آیا جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری در مورد قبول خواسته های آمریکا و اروپایی ها هست یا خیر.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی مجلس در هفته جاری. تشدید بازداشت وکلای دادگستری در ایران. شناسایی بیش از 1800 کودک دارای اوتیسم در استان تهران.
بیمه پوشش نمیده اینا رو. مسئله اینه که باید بیفته هزینه به گردن خانواده.
پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور غرب آسیا و شمال آفریقا به تهران سفر کرده تا آنگونه که منابع رسمی ایران اعلام کردند دور جدید گفتگوهای دو کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که روزنامه گاردین چاپ لندن روز شنبه نوشت که هدف این سفر مذاکره درباره آزادی خانم نازنین زاغری راتکلیف است. بیشتر بشنویم از همکارم مرتضی قاسم‌فر.
شامگاه جمعه معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا آلیستر برت در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. سفری که بعد از خروج آمریکا از برجام نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا به ایران است. اهداف این سفر از سوی منابع گوناگون به صورت متفاوتی عنوان شده است. خبرگزاری رویترز گفتگوهای آقای برت با مقامات جمهوری اسلامی درباره نقش ایران در سوریه و یمن را محور اصلی این دیدار گزارش کرده است. وزارت امور خارجه ایران همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا از برجام و نحوه تأمین سازوکارهای مالی و پولی میان دو کشور را هدف اصلی این سفر اعلام کرده و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری برگزاری دور تازه گفتگوهای دوره‌ای سیاسی و مسائل دو جانبه از جمله همکاری های کنسولی و مسائل بین‌المللی چون برجام را دلیل سفر آقای برت به تهران اعلام کرده است. با این حال برخی ناظران موضوع بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی را از اهداف اصلی این دیدار می‌خوانند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
رفع اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و نزدیک‌تر کردن وضعیت خارجی جمهوری اسلامی به انتظاراتی که آمریکا در منطقه داره و طبیعتاً معاون وزیر خارجه بریتانیا با تغییراتی که در داخل وزارت خارجه با تغییر وزیر صورت گرفته حالا نحوه برخورد تازه‌ای رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته. این به این معنی نیست که بریتانیا یا اروپا به مواضع جمهوری اسلامی نزدیک‌تر میشن، ولی نه، اونها میخوان با یک نگاه عملگراتر ببینن آیا جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری در مورد قبول خواسته های آمریکا و اروپایی ها هست یا خیر. مأموریت البته منافع و انتظارات شخصی بریتانیا رو هم داره و متقابلا اونها میدونن وقتی به تهران میرن باید انتظارات تهران رو هم بر بیارن. انتظار فوری بریتانیا آزاد کردن خانم زاغری و دو تبعه دیگر بریتانیایی است و ایران متقابلا میخواد معادل 650 میلیون دلار پولی که بابت خرید تانک‌ها در دوران حکومت پادشاهی ایران از بریتانیا طلبکار بود به علت لغو قرارداد، راهی برای پرداختش به ایران پیدا بشه.
سفر از پیش اعلام نشده آلیستر برت به تهران در عین حال در آستانه برگزاری 73مین اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. رضا تقی‌زاده.
حساسیت سفر بیشتر به این دلیله که ما در حدود دو هفته با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل روبرو هستیم و یقیناً هیئت اعزامی ایران که همراه آقای روحانی به این مأموریت میرن فرصت مذاکرات مستقیمی در نیویورک با آمریکایی ها میتونن داشته باشن. ولی اگر مقدمات این مذاکرات در حد بالا فراهم نشده باشه یقیناً به نتیجه درستی نمیرسه. این بعد دیگری از مذاکراتی است که معاون وزیر خارجه بریتانیا در تهران دنبال میکنه، فراهم کردن مقدمات احتمالی مذاکراتی که در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک میتونه صورت بگیره.
همکنون دست کم 3 ایرانی بریتانیایی در زندانهای ایران به سر میبرند. نازنین زاغری که هفته گذشته بعد از 2.5 سال 3 روز برای دیدن دختر خردسالش به مرخصی آمد و باز به زندان برگشت. عباس عدالت شهروند ایرانی بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود اما اردیبهشت گذشته بازداشت شد و کمال فروغی دیگر شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را حدود 7 سال قبل بازداشت کردند و همچنان در زندان به سر می‌برد.
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر بود از سفر معاون وزیر خارجه بریتانیا به تهران. و ما قوه قضاییه ایران در خرداد ماه گذشته با انتشار فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد این قوه اعلام کرد که برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط باید یکی از این 20 نفر انتخاب شوند و بقیه وکلا اجازه نخواهند داشت در پرونده‌های امنیتی کار وکالت را انجام دهند. به این ترتیب پس از آن هم روند بازداشت برخی وکلای دادگستری شتاب گرفت. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، روز جمعه 9 شهریور ماه بازداشت شدند. محمد نجفی وکیل دادگستری در فیسبوک خود خبر داد که پیام درفشان و فرخ فروزان، دو همکارش، در خانه خانواده آرش کیخسروی در کرج بازداشت شدند. درباره دلیل بازداشت این دو وکیل دادگستری گزارشی منتشر نشده است. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که روز شنبه 27 مرداد ماه به همراه قاسم شله سعدی و مسعود جوادی، دو وکیل دادگستری دیگر، در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. پیام درفشان و آرش کیخسروی همچنین وکالت خانواده کاووس سید امامی را بر عهده دارند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، همراه با 8 نفر دیگر از این فعالان بازداشت شده بود و در 21 بهمن ماه به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کردند. آقای درفشان پیش از این در گفتگو با رادیو فردا از ارتباط خود با تعدادی از فعالان محیط زیست که زندانی شده اند خبر داده بود.
من با خانواده تعدادی از این اشخاص در ارتباط هستم. خانواده اینها بسیار ترسانده شدن، تحت فشار قرار گرفتن، حالتهایی هم که اصلا ایجاد کردن برای اینکه بچه های اینا با اینا در ارتباط باشن، حالتهایی بوده که آمدانه خواستن هراس رو به اینها القا بکنن.
گیتی پورفازل، حقوقدان ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا از دلیل موج بازداشت وکلای دادگستری در ایران میگوید.
ببینید، از ابتدای انقلاب همیشه این سیستم با وکلا مشکل داشته، به خاطر اینکه وکلا با قوانین کاملا آشنایی دارن و هر کجا که کج راه میرن وکلا بلافاصله اخطار میدن، بلافاصله اعتراض میکنن. بنابراین این چیز تازه‌ای برای ما وکلا نیست و به طور کلی مشکل سیستم با وکلا همین است که وکلا میدانن خود کل سیستم خلاف قانون عمل میکنه، خلاف همون قانون اساسی که خودشون تصویب کردن. بنابراین مشکل اساسی ما همه وکلا با سیستم همین است. هر کجایی که بتونه ضربه بزنه به وکلا میزنه.
نسرین ستوده، دیگر وکیل دادگستری، نیز روز 23 خرداد ماه بازداشت شد. خانم ستوده از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب قضا کرده است. این در حالی است که اتهامات جدیدی علیه او مطرح شده. به گفته رضا خندان، همسر خانم ستوده، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، تشویق به برگزاری رفراندوم و تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن اتهامهای جدیدی هستند که علیه خانم ستوده مطرح شده اند. قوه قضاییه در خرداد ماه گذشته با انتشار فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد این قوه اعلام کرد که برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط باید یکی از این 20 نفر انتخاب شود و به بقیه وکلا اعلام کرد که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. از سوی دیگر، در حالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کردند این فهرست تنها مربوط به دوره تحقیقات مقدماتی یعنی همان بازجویی است، برخی وکلا میگویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم دادند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در این زمینه اعلام کرد انتخاب 20 نفر از وکلا در حالی انجام شده که 2000 وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند. در همین راستا زینب طاهری، وکیل محمد سلاس از دراویش گنابادی که به اتهام زیر گرفتن ماموران پلیس اعدام شد، هم پس از آن که اعلام کرد قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند، بازداشت شد. وی اما روز 17 مرداد با قید وثیقه آزاد شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از تداوم آزار قضایی زینب طاهری ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به آزارها علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند. در سالهای اخیر تعدادی از وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمود سیفزاده، محمد اولیایی فر، محمد نجفی، سارا سباقیان و مریم کیان ارسی بازداشت و برخی از آنها به زندان طولانی مدت محکوم شدند. مصطفی دانشجو از دیگر وکلای دراویش گنابادی نیز اوایل بامداد روز یکشنبه 17 تیر ماه بازداشت شد. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 26 مرداد با اشاره به دیگر وکلای مدافع حقوق بشر زندانی در ایران از جمله نریس محمدی و عبدالفتاح سلطانی گفته بود که وزارت اطلاعات دولت روحانی با اینکه تلاش می‌کند خود را به عنوان یک نهاد امنیتی معتدل‌تر معرفی کند، اما این وزارت همانند سازمان اطلاعات سپاه بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی سه‌شنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود. کاهش اعتبارات آموزش و پرورش، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی مدارس، تضعیف دانشگاه فرهنگیان با گرفتن نیروهای خدماتی، جعل مطالب در کتب درسی و بی‌توجهی به زبان محلی از جمله دلایل برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام شده. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگو کرده با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس که با هم می‌شنویم.
اگر به مشکلات واقعی آموزش و پرورش برگردیم، تونیم بگیم که بخش امکانات مادی و رفاهی آموزش و پرورش که به بودجه و در واقع جایگاه آموزش در ساختار مالی دولت برمیگرده، این اشکالاتی که گفته میشه وارده، ولی مسئله اینه که این بودجه رو دولت به مجلس پیشنهاد کرده و مجلس هم اون را تصویب کرده. بنابراین اینی که امروز به وزیر آموزش و پرورش انتقاد بشه که در این حوزه ها برای مثال کمبود وجود داره، این پیش از این که به وزیر برگرده به خود مجلس و دولتی برمیگرده که این بودجه را پیشنهاد کردم و تصویب کردم. بنابراین به نظر من با اینکه این مسائل واقعی هستند و در سالهای گذشته همیشه باعث شدن که نظام آموزشی ایران از نظر کیفی افت بکنه، ولی مسائل مهمتر دیگه‌ای وجود دارن که به عملکرد خود وزیر به طور مستقیم مربوط میشن و اینها خیلی کمتر متاسفانه در این استیضاح.
چه مواردی آقای پیوندی شما میتونید به اون اشاره بکنید که شخص وزیر میتونه مسئول باشه؟
به نظر من مهمترین مسائلی که امروز آموزش و پرورش ایران رو در معرض اینو فروپاشی حتی قرار داده از نظر کیفی و نوع آموزشی که بچه‌ها ارائه میشه، محتوای برنامه‌ها، آموزش معلمان و فضای کنونی مدارس ایران و اون فشارهایی هست که بر روی معلمان و دانش آموزان در مدارس وجود داره. یعنی اینا مسائلی هستن که در 6 سال گذشته میشه گفتش که هیچ کار اساسی در موردشون انجام نشده. یعنی بعد از روی کار اومدن اولین دولت آقای روحانی انتظار میرفت که سری تحولات و گشایش های در زمینه آموزش صورت بگیره، در محتوای کتاب های درسی، برنامه های درسی، آزادی هایی که در فضاهای آموزشی میتونن معلم‌ها و دانش آموزا برخوردار باشن، مشارکتی که پدر مادرها و معلمین و دانش آموزان میتونن در بهبود مسائل آموزشی بکنن و بالاخره فکر کردن به بالا بردن کیفیت روش های تربیتی در نظام آموزشی ایران و به کارگیری برای مثال تکنولوژی جدید اطلاعات. و
آقای پیوندی، مواردی که شما دارید اشاره میکنید، آیا گاهی مواقع مقام‌های ارشد آموزش و پرورش با صد مقامات ارشد حاکمیت روبرو نمیشن؟ به طور مثال سند بی سی یا مواردی شبیه به اون که کاری شاید نتونن از پیش ببرن در مقابل دیدگاه‌های مقامات ارشد حاکمیت؟
این کاملا درسته، یعنی آموزش پرورش یه نوعی حیات خلوت محافظه‌کارتر نیروهای درون حاکمیت هست و برای خاطر همینم اونا به آموزش پرورش به عنوان یه حوزه خیلی مهم نگاه میکنن که باید نسل‌های جوان و وفادار به جمهوری اسلامی و نگرش ایدئولوژی شیعه محور حکومت به بار بیاره. ولی همزمان وزیر به هر حال یه سری کارهایی میتونه بکنه در جهت بهبود وضعیت مدارس و یا حتی این مسائل رو به بحث بذاره حتی با مسئولین حکومت، ولی به نظر میرسه هیچ نوع فعالیت و هیچ نوع ابتکاری ما در سالهای گذشته ندیدیم و به خاطر همین هم میشه گفت فیشش که ما با این رکود کامل در آموزش پرورش ایران مواجه هستیم و از این نظر میشه گفتش که وزیر آموزش پرورش ایران نماینده این رکود هست و از این نظر قابل سرزنش و اگر در مجلس استیضاح به خاطر این مسائل بشه خب شاید پرونده این مسائل به طور جدی‌تر اونجا باز بشه.
اما وزیر فعلی آموزش و پرورش هم شاید همون کارهایی رو داره انجام میده که دیگر وزرای آموزش و پرورش داشتن انجام میدادن.
کاملا درسته، یعنی ما از یه نظر میشه گفتش که بعد از دوره آقای احمدی نژاد که آموزش پرورش ایران به شدت دستخوش تلاطم شد با اون سیاست‌هایشون، در دوره جدید ما یه نوعی برگشتیم به دوره گذشته و همون رکودی که در آموزش ایران هست و باز نشدن پرونده‌های اصلی نظام آموزشی ایران این ادامه داره و میشه گفتش که شاید اینو بشه مقایسه کرد با بقیه حوزه‌ها و بقیه بن‌بست‌هایی که در ایران وجود داره و کار زیادی در موردش متأسفانه پیش نمیره.
سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد ارزیابی داشت به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش که قرار هست هفته جاری روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی انجام بگیره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به چند تا از همین دیدگاه ها و نظرات با هم گوش میکنیم.
تا زمانی که خروش ملت ایران برپا نخیزد و پرچم آزادی بر دست یکایک 80 میلیون ایرانی از خرد و زن و کودک و پیر جوان نباشد، هیچ قدرتی حتی خدا این نظام را عوض نمی کنه. چرا که خداوند در قرآنش گفته که ما وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دیم جز اینکه آن قوم بخواهند که تغییر یابد.
موقع نشستن و تحمل نیست، دریاها رو از اون طرف به غارت میبرن، آبروی حیثیت و ناموس ما رو نمیدونم در مشهد به این صورت واقعا غارت میکنن. آخه من نمیدونم ما از اسلام و مذهب و خدا و پیغمبر چه دیدیم. باور کنید اینها فقط همه حربه هست، نه خدایی نه پیغمبری، هیچ کدام از اینها کاری به کار من ایرانی ندارن. من اگر رفتم دوگرام پول واقعا تونستم در بیارم در بوردم، وگرنه نه خدا نه پیغمبر نه همسایه هیچ کس به داد من نمیرسه. آقا موقعش این رژیم رو به پایین بیاریم عزیزان من. هرچند میدونم خیلی مشکله، 20 میلیون معتاد، 40 میلیون از نظر روحی روانی مریض، اما الان موقعشه. باید جمهوری اسلامی رو قبر کنیم که دیگه به هیچ عنوان در ایران ظاهر نشن.
من فکر میکنم ما با زبانی با این رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که فکر میکنیم مثلا یا نمیدونن یا خیلی میدونن. کلن در تمام سیاست هاشون اینا اینجوری هستن که اولا که یک نظام دیکتاتور و فاشیست هستن بلا استثناء و ارزشی برای مردم قائل نیستن و سر فرصت هر وقت که حرف از سرنگونیشون و یا اینکه ضرر خوردن به مسائل و منافع شخصیشون که بخشن اقتصادی هم باشد اعتقادی هم نیست، چون اون خامنه که اونجا نشسته به هیچ وجه نه حتی نمازش هم نمونه کارایی میکنه دروغ در سطحی که به مردم نشون بده. و این رژیم جمهوری اسلامی دوال دوست گرامی نه اصلاح پذیره و نه دیگه اصولگرا و اصلاح طرف در این موضوع کاری میتونه داشته باشه. فقط رفتنیست و امیدواریم. شبتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و اما نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری رویترز درباره انتقال 10 فروند موشک از ایران به عراق را رد کرد و آن را مضحک خواند. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید دارندگان مدال طلا در مسابقات آسیایی جاکارتا از خدمت سربازی معاف میشوند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان بمباران اتوبوس حامل 10 کودک یمنی را غیر قابل توجیه خواند. معاون دادستان مشهد میگوید دختر بچه 9 ساله‌ای که مراسم عروسیش با دستور قضایی لغو شده هیچ چیز از عروسی جز لباس عروسش را نمیدانست. در ادامه روند بازداشت وکلا، کمپین حقوق بشر در ایران روز شنبه از بازداشت هدا امید، یکی دیگر از وکلای دادگستری، خبر داد. در پی خروج یک هواپیمای مسافربری روسی از باند فرودگاه در شهر سوچی، 1 نفر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا افزایش عملیات نظامی در تراپلوس، پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن را محکوم کردند. و پلیس بوسنی از ورود غیرقانونی 50 مهاجر غیرقانونی از جمله چند تبعه ایران جلوگیری کرد. یک مقام در سازمان بهزیستی استان تهران میگوید بیش از 1800 کودک دارای اوتیسم در پایتخت شناسایی شدند و تحت پوشش این مرکز قرار گرفتند، اما 10 کودک دارای اوتیسم هم در بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر و حتی در پایتخت زندگی می‌کنند که خانواده‌هایشان از پس هزینه‌های آموزش آنها بر نمی‌آیند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم آزاده اسدی بشنویم.
یک مقام در سازمان بهزیستی استان تهران گفته طرح غربالگری اوتیسم اجرا شده و 1813 کودک دارای اوتیسم تحت پوشش بهزیستی استان قرار گرفتند و به گفته او خدمات دریافت می‌کنند. خدماتی که شامل 460 هزار تومان یارانه از سازمان بهزیستی کشور می‌شود و همچنین 180 هزار تومان سهم خانواده‌ها برای مراقبت و نگهداری از این کودکان در منزل است. یعنی 640 هزار تومان یارانه در مجموع. داریوش بیات نژاد، مدیر کل بهزیستی استان تهران، در مراسم افتتاح مرکز توانبخشی ویژه افراد دارای اوتیسم، مرکزی که ساخت آن 11 سال زمان برده است، گفته در استانهای بزرگی مثل تهران و مشهد معمولاً 6 تا 7 برابر هزینه نگهداری یک فرد دارای معلولیت نسبت به استانهای دیگر باید هزینه شود. اوتیسم اختلال پیچیده و چند وجهی رشد و شکلگیری سیستم عصبی است و علائم آن در دوران آغازین کودکی که تا پیش از 3 سالگی آشکار می شود در مناسبات اجتماعی فرد تأثیر می گذارد. به گفته احسان عابدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، مسائل مرتبط با این بیماری هزینه های بسیار زیادی لازم دارد تا یک فرد در زمینه های مورد نظر آموزش داده شود.
اوتیسم چیزیه که آموزش لازم داره و باید به این بچه از کودکی تا جایی که میشه تلاش کرد یه سری چیزها رو آموزش بهشون داده. آماری که انجمن اوتیسم و پدر و مادرای بچه‌ای داره اوتیسم توی ایران میدن، میگن حدود 2 تا 3 میلیون تومان در ماه فقط هزینه‌های آموزش این بچه‌ها هست که شامل کار درمانی، گفتار درمانی و رفتار درمانی میشه. طبیعتاً انجام که بیمه پوشش نمیده اینا رو، مسئله اینه که باید بیفته هزینه به گردن خانواده. طبیعتاً خانواده‌ای که اون بضاعت مالی ندارن نمیتونن از پس ماجرا بر بیان و این هزینه ها رو تقبل بکنن.
چندی پیش مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد 8000 فرد دارای اوتیسم در کشور شناسایی شدند، اما به گفته او این آمار به بیش از 20000 تن در کشور میرسد. این تعداد با مشکلات پوشش بیمه ها، مسائل آموزشی مختلف برای مهارت های اجتماعی و همچنین توانمندسازی والدین دست و پنجه نرم می کنند. از سوی دیگر گفته می شود کودکان دارای اوتیسم باید به طور میانگین 100 ساعت درمان و آموزش در ماه داشته باشند تا بتوانند با بچه های دیگر در جامعه تلفیق شوند. اما مشکل جدی دیگری که کودکان دارای اوتیسم در ایران را با خطرات مختلفی روبرو می کند این است که بعد از سن مدرسه هیچ پایگاه و جایگاه اجتماعی در جامعه برای آنها در نظر گرفته نشده است. احسان عابدی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت:
این معلولیت یه سری ویژگی‌های فردی و رفتاری این آدم‌ها رو شکل میده. یه چیزی مثل رنگ پوست. اگه ما نگاهمون به مسئله معلولیت نگاه هویتی باشه، فهممون نسبت به اون آدم‌ها بیشتر میشه و بیشتر امکان پذیرششون رو خواهیم داشت.
با این حال سینا توکلی مدیر واحد آموزش و پژوهش و توانبخشی انجمن اوتیسم ایران گفته سن طلایی درمان اوتیسم 3 تا 5 سال است و اگر کودکان در این بازه سنی در معرض رویکردهای مناسب درمانی قرار نگیرند ممکن است دچار بسیاری مسائل مختلف جسمی و ذهنی شوند و از تمام فعالیت‌های اجتماعی باز بمانند، در حالی که در صورت وجود کمک‌های دولتی و مراکز تخصصی کودکان دارای اوتیسم هم می‌توانند در مدارس معمولی درس بخوانند، مستقل شوند و کار داشته باشند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از شناسایی بیش از 1800 کودک اوتیسم در استان تهران. فرصتی دوباره داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
ملت شریف ایران، حاکمیت به تمام معنی فاسد و غارتگر به نام دین و ولایت کشورمون را به گروگان گرفته و گوش شنوایی هم برای فریاد ملت زیر خط فقر و بیکار را ندارد و تا پای نابودی همه ارزش‌های انسانی حتی تجزیه کشور عملا سماجت می‌کند.
در واقع رفتن آقای روحانی گرچه هیچ تأثیری در نظام نخواهد داشت، ولی من فکر می‌کنم به این سادگی این کار انجام بشه، چون قرار باشه ایشون برن و یک رئیس جمهور دیگه با یک انتخابات دیگه بیاد، این نظام میدونی که الان وقت انتخابات براش نیست، بدترین وقت انتخابات الان براش و شاید تا 2 سال دیگه بخوان کاری بکنن که زمینه انتخابات رو مهیا بکنن، پس باید وقت بخرن.
با سلام، به نظر میرسه که عمر جمهوری اسلامی این 4 سال کفاف نده و کل رژیم از هم بپاشه. اینکه حسن روحانی بخواد بمونه تو این 4 سال یا نمونه بستگی به همین داره. اگر عمر رژیم کفاف داد ایشون هم میمونه، ولی به نظر میرسه که عمر رژیم متاسفانه و خوشبختانه کفاف نمیده.
و اما در پایان این بخش از برنامه نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در 14 روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا، کاروان 378 نفره ایران یک پله سقوط کرد و به رده 6 جدول مدال‌ها رفت. ایران روز شنبه در آخرین روز حضور در بازی‌ها 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 مدال برنز به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-0 مقابل کره جنوبی مقام 4 سال پیش خود را تکرار کرد و برنده مدال طلا شد. مدال نقره را تیم بسکتبال ایران به دست آورد که در فینال با نتیجه 84-72 مقابل چین بازی را واگذار کرد و دوم شد. تیم واترپولوی ایران در دیدار رده‌بندی بر سر مدال برنز مقابل چین به نتیجه مساوی رسید و با ضربات پنالتی برنده و برای نخستین بار بعد از 64 سال روی سکو رفت و مدال برنز گرفت. در پایان بازی علی پیروزخواه کاپیتان تیم ملی از تیم ملی واترپولوی ایران خداحافظی کرد.
چون تصمیم گرفته بودم بعد از این بازی از تیم ملی خداحافظی کنم، خدا رو شکر این افتخار نصیبم شد که مدال بازی هستی گردنم باشه بعد از تیم ملی خداحافظی کنم.
تیم ملی واترپولوی ایران 44 سال پیش در بازی‌های آسیایی 1974 تهران برنده مدال طلا شده بود. روز شنبه ایران 1 برنز دیگر نیز کسب کرد که این مدال هم بعد از 52 سال به دست می آمد. نوشاد عالمیان در مرحله نیمه نهایی مسابقات پینگ پونگ در مقابل حریف چینی خود شکست خورد و مشترکاً با بازیکنی از کره جنوبی برنده مدال برنز شد.
واقعا زحمات زیادی کشیده بودم برای این مدال و خیلی منتظرش بودم و خدا شکر حالا تونستم مدال بگیرم.
پینگ پونگ ایران 52 سال پیش در بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک توسط هوشنگ بزرگزاده برنده مدال برنز شده بود. در جدول رده‌بندی مدال‌ها کاروان ایران در بازی‌های جاکارتا با مجموع 62 مدال که 20 تای آن طلا بود به کار خود پایان داد و در رده 6 قرار گرفت، بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و ازبکستان. در دوره پیشین بازی‌های آسیایی 4 سال پیش ایران 5 شده بود، در حالی که 102 ورزشکار کمتر از این دوره به بازی‌ها اعزام کرده بود. و در ایران کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی شنبه شب وارد تهران شد تا احتمالاً سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران را بار دیگر در دست گیرد. کیروش پس از ورود به تهران گفت امروز یک شنبه در فدراسیون فوتبال جلسه‌ای با مسئولان فوتبال کشور خواهد داشت و اظهار امیدواری کرد که با آنها به توافق برسد. قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران ماه پیش پایان یافته و هنوز قرارداد جدیدی امضا نکرده است. او در صحبت‌های شنبه شب خود از یک هدف برای ایران نام برد، جان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا است. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی. شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امسال 30 سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران است که به کشتار 67 معروف شده. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود ندارد. در سال 95 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده بنیانگذار جمهوری اسلامی، با حسین علی نیری حاکم شرع آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی از تصمیم گیران درباره اعدام‌های سال 67 به هیئت مرگ معروف شدند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی دارم به آنچه 30 سال پیش رخ داد. همراه با مهدی اصلانی، هوادار پیشین فدایان خلق و شاهد و بازمانده کشتار 67 و شایسته وطن دوست، زندانی سیاسی که 18 سال زندانی بود و همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده است. خانم وطن دوست، اگه اجازه بدید برنامه رو با شما شروع بکنیم. خب شما که از طولانی ترین زنان زندانی بودید در دهه 60، یه مقداری از اون مشاهداتی که داشتید در سال 67 لطفاً برامون بگید.
در سال 67 زندان رشت بودم. تا 8 مرداد 67 یک لیستی نگهبان آوردن که در اون لیست اسامی شهرستانی ها بود و تعدادی از شهرستانی هایی که در زندان در دو بند زندان زنان رشت بودن نسامی خونده شد و خواستن که بیان بیرون با کلیه وسایلشون. بعد از اون ما دیگه هیچ خبری از این بچه ها نداشتیم. سحرگاه 9 مرداد هم اسامی رو خوندن که سریع بیاین بیرون. با ما ورود زندانبانا سراسیم از خواب بیدار شدیم. همه بچه ها از هم دیگه میپرسیدن چی شده، کجا دارن ما رو میبرن. یه عده که قبلا تجربه انتقال داشتن به زندان‌های مختلف، زندان اوین رفته بودن، بقیه بچه‌ها رو آروم می‌کردن، از جمله من که سراسیمه شده بودم که کجا می‌خوانیم بچه‌ها رو ببرن. من اون موقع دخترم شیرخواره بود، تقریبا 11 ماه بود اون موقع. به من آرامش میدادن تو باید بچه شیر بدی، آروم باش، ما رو دارن انتقال میدن، نگران نباشی. البته صبح همون روز من وقتی که برای گرفتن صبحانه به اتاق نگهبانی مراجعه کردم، داشتن دو تا نگهبانی که تازه رسیده بودن، یه جمله ای من شنیدم که گفت که تا صبح همه رو تموم کردن، تا صبح همه رو تموم کردن. من اومدم بند و سراسیمه به تعدادی که بودم با یه مادری به اسم مادر ناطقی که پسر اونم تقی ناطقی در زندان مردان بود، من بهش گفتم که این چیزو من شنیدم. اینا گفتن نه، تو چون در استرابی این حرفا شنیدی، اصلا امکان نداره که همچین اتفاقی بیفته. تا لحظه سال تحویل عید 68 منو به بازجویی خوندن. در بازجویی با کلی صحبت کردن ابتدا و اصرار من که چه اتفاقی افتاده، چی شده، به من گفتن که شوهرت اعدام شده و من برگشتم به بند و با این خبر.
دادگاهی شما اطلاع دارید که برگزار شده بود برای همسرتون پیش از اعدام؟
دادگاه من اصلا اونجا نشنیدم، برای اینکه یه روز قبل یعنی هفته مرداد بود. صبحش دو تا از بچه هایی که تو بند ما بودن به اسم فرانک طاووسی که یک ماه از حکمش مونده بود، یعنی 16 شهریور روز آزادیش بود، و خانوم مریم واحدی که معروف بود به مهناز حکم 10 ساله داشت، این دو نفر رو از بند غیر از من که به من گفته بودن و ما اون حکم رو ندیده بودیم، اصلا با چشم بند حکممون اعلام شده بود که 30 سال به من گفته بودن، خانم مهناز واحدی بالاترین حکم رو داشت، به جز من بالاترین حکم رو داشت که همون 10 سال باشه تو بند ما. این دوتا رو صدا کردن، ازشون خواستن که حاضری که مصاحبه بکنی، و ایشون گفتن که نه ما حاضر نیستیم مصاحبه بکنیم. بعد بهشون گفته بودن پشیمون میشیم، اینا هم گفته بودن که نه ما حاضر به مصاحبه نیستیم، و اینا رو دوباره به بند منتقل کرده بودن که بعد یک روز و دو روز بعد این اتفاق افتاد.
برای خودتون چطور بود خانم وطن دوست؟ به شما هم آیا همچین چیزی اعلام کردن؟ آیا چنین سوالی از شما پرسیدن؟
به مایی که موندیم هیچ کدوم از این سوالا از ما پرسیده نشد، به جز این که کلیه زندانیا از زن و مرد بین 22 تا 26 تیر ما فراخانی بود از همه زندانیا، همه ما رو با چشم بند به صف کردن و یه میزی در حیات زندان جلوی در رئیس زندان گذاشته بودن، چند نفر اونجا نشسته بودن، یکی یکی فقط از ما میخواستن جرمتون چیه، چند سال حکم دارین. همین شما سوال کردین که چرا منو اعدام نکردن. از نظر من همه زندانیا در لیست اعدامشون بودن، فقط تاریخ ها فرق میکرد، برای اینکه حتی کسایی که آزادم شده بودن، تعدادی از کسایی که آزاد شده بودن اینا رو هم قبل از این اتفاق اینا رو دستگیر کرده بودن دوباره، یا خواسته بودن خودشونو معرفی کنن که دوباره اومده بودن اینا رو در سلول انفرادی داشتن. یه تعدادی هم که موندن در تاریخ های مختلف اینا رو صدا کردن و اعدام شدن، از جمله خانم زهرا خباز هم پسرش در زندان متولد شده بود، یه سال مونده بود که حکمش تموم بشه. این خانم ساعت 10 صبح دوشنبه 10 مرداد صداش کردن و بردن، و بعدها از خواهرش که اونم خواهرش رو بدون دلیل، معصومه خباز رو بدون دلیل فرا خونده بودن و دست جز همون فراخوانای آزادیای اون سالها بودن و اینا رو خواسته بودن که دوباره بیان خودشونو معرفی کنن تو انفرادی نگردش بودن، به خواهرش گفته بودن که ما از خواهرت پرسیدیم تو را اعدام کنیم یا اونو، و اون گفته بود که منو اعدام کنین، و ما خواهرت رو اعدام کردیم و اونو بعدا آزاد کردن. یعنی انتخابشون که فکر بکنیم بر اساس یک معیار ملاک بوده، نه، اونا فقط حس فیزیکی میخواستن بکنن.
یعنی شما فکر میکنین خودتونم
بستگی به شرایطش داشت؟
شما فکر میکنین خودتونم به همین دلیل اعدام نشدید؟ یعنی کاملا اتفاقی بوده به نظرتون؟
آره کاملا اتفاقی بوده، برای اینکه منم در لیست اعدامیاشون بودن. اون موقع بچه با من زندگی میکرد، خواسته بودن که بیان، هم خانواده من هم خانواده شوهرم فشار آورده بودن که بیان بچه رو تحویل بگیرن و اونا قبول نکرده بودن، و به این دلیل من مونده بودم، نه اینکه فقط تاریخش میخواست تغییر بکنه، نه اینکه بمونم، که تا اینکه اعدامات دیگه متوقف شد.
آقای اصلانی، همین سوال رو هم میخوام از شما بپرسم، چه گذشت در زندان برای شما؟ پرسش هایی که از شما مطرح میشد توسط اون کسایی که به عنوان هیئت مرگ معروف شده بودن چیا بوده؟
ببینید، ابتدا من باید متذکر بشم که اسیر کشی و تابستون کشی سال 67 یه آینه تمام قد اسلام سیاسی در قدرت بود که از پشت بام کشی مدرسه علوی، این خط خونین تا تابستون 67 ادامه داشت. این اولین و آخرین کشتار تو حکومت اسلامی بی تردید نبوده، چه پیش از اون و چه پس از اون ما با اعدام و حزب مخالف همواره در این نظام باش روبرو بودیم. اما یک سری ویژگی ها هست که منحصر به فرد میکنه کشتار تابستان 67 رو با پیش و پس از جنایاتی که اتفاق افتاده. از این منظر میتوان کشتار تابستان 67 رو به گونه ای هنجار جنایت در حکومت فقها برشمرد. این برنامه ای از پیش تعیین شده بود برای حذف صورت مسئله زندان و زندانی. در پاییز 1366 عمده زندانیان تهران رو، به ویژه من که در زندان گوهردش بودم، اینجا شهادت شخصی خودم رو بیان میکنم، مقابل پرسش پاسخهای جدیدی از مدیریت زندان قرار گرفتیم که در این پرسش پاسخهای جدید به نوعی بوی روی تفتیش عقاید و تمیز فکر هم برمی اومد ازش. از همون تاریخ در زندان گوهردشت که من ساکنش بودم، بندهای نیروهای مذهبی که شامل سازمان مجاهدین خلق می شد رو با نیروهای چپ که شامل طیف‌های متنوع و رنگین کمانی چپ می شد رو از هم جدا کردن. یعنی چپ‌ها رو در یک سمت زندان قرار دادن و مجاهدین رو در سمت دیگر. در پرسش شما آمد در دادگاه. ما در تابستون 67 با چیزی به نام دادگاه مواجه نیستیم. دادگاه به شما گارد میده، این زندانی حکمداری که پیشتر به دادگاه رفته، محکوم شده و اصلا به اون احکامی که براش صادر شده معترض بوده. دادگاه یک نوع گارد داره. وقتی شما رو میگن میخوایم ببریمتون دادگاه، یک نوع گارد دارین که برای چی منو دارین میبرین به دادگاه؟ مرتکب جرم جدیدی شدم. دست کم من دوباری که خودم مقابل این هیئت قرار گرفتم و بعدتر فهمیدیم که این هیئت هیئت مرگه، موقعی نمیگفتن هیئت مرگ، بار اول به ما گفتن که آماده به نزد هیئت. و این پرسش وجود داشت که این هیئت چه هیئتیست. خب به تعدادی از دوستان ما گفته بودن که این هیئت هیئت عفه یا هیئت جداسازی بندهای مذهبی ها از غیر مذهبی هاست. از این منظر میبایستی که روی این مفاهیم کمی دقت بیشتری داشته باشیم، به دلیل اینکه با سازوکار اون کشتار بیشتر بتونیم نقد بزنیم به تاریکی های اون دوران. میدونید که مگه یک گزارش خیلی خیلی کوتاهی بخوام بدم، این کشتار یعنی کشتار تابستان 67 یک تاریخی داره. این تاریخ بر مبنای هیچ گونه اسناد دولتی بهش دسترسی نداریم. یک خاطرات در واقع باقی مونده آیت الله منتظری و اون فایل صوتی است و یادداشت‌های روزانه هاشمی رفسنجانی که کمی در حقیقت این اطلاعات رو نشری میده و ما میتونیم از اونها میان خط خوانی بکنیم و به ماجرا نقد بزنیم. آنگونه که در خاطرات آیت الله منتظری آمده است، حکم کشتار رو در تاریخ 6 مرداد ماه از آقای خمینی گرفتن، اما این حکم در تاریخ 8 مرداد ماه به دست آقای منتظری رسیده. یعنی آقای منتظری این حکم رو 8 مرداد دیده، اما 6 مرداد ما این حکم رو گرفتن. از همون تاریخ هم آغاز کردن در زندان اوین و اعدام ها میدونید که به 2 بهانه اتفاق افتاده. نیروهای مجاهدین یعنی نیروهای مذهبی رو به اتهام محاربه یعنی جنگ با خدا، و نیروهای غیر مذهبی و منتسبین به نیروهای چپ رو به اتهام ارتداد مقابل پرسش‌های انگیزاسیون و هیئت مرگ قرار داد. آنگونه که در شهادت و روایت خانم وطن دوست شنیدیم، مذهبیون رو زن و مرد نداشته، محاربه با خدا زن و مرد نمیشناخته در اون تاریخ و در حکم مذهبی که در اون نفرین نامه مذهبی که آقای خمینی مهر کردن. در مورد نیروهای چپ اما حکم ارتداد، ارتداد فطری و ملی که خب هر دوش حکم مرگ داشته، اثبات میخواستن بکنن، اقرار بگیرن ارتداد یعنی بازگشت از خدا رو. به همین دلیل منتسبین زن نیروهای چپ رو، منتسبین چپ رو در تابستان 67 از ریل مرگ عبور ندادن، برای اینکه از منظر نگاه حکومتیان زن از اونجایی که در حقیقت ناقص العقل با پوزش از همه بانوان، این منظر نگاه اونهاست، میبایستی که مرتد رو اونقدر زد تا به سر عقل بیاد. از همین رو بسیاری از نیروهای زن منتسب به نیروهای چپ رو پس از پرسش و پاسخ ها به زیر کابل بردن، به زیر کابل نماز. کلیدی ترین پرسش آقای نیری از نیروهای چپ که من 2 نوبت مقابل این هیئت قرار گرفتم، تاریخ 6 و تاریخ 9 شهریور، یعنی 30 سال پیش من مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتم برای بار دوم. بار اول با یک اتفاق مقابل هیئت رفتنم نیمه تموم باقی موند. پرسش کلیدی آقای نیری از منتسبین جریان چپ آن بود: مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال مرگ و زندگی بسیاری از مورد پرسش قرار گرفتگان رو تعیین کرد در اون لحظه.
و پاسخ شما
تمامی کسانی که من بعد از اون که توی در واقع مقابل هیئت رفتنم در تاریخ 6 شهریور نیمه تموم باقی مون، اتفاقاتی در زندان افتاد، در زندان گوهردشت به ویژه که ساختمان و فیزیکش آپارتمانی بود برخلاف اوین که خبر در واقع نشری نداشت، در گوهردشت اخبار در واقع به یک معنا نشر کرد. ما مطلع شدیم که دفاع ایدئولوژیک و مارکسیست بودن گفتن در مقابل هیئت مرگ مجازات مرگ داره.
بنابراین در نوبت دوم در 9 شهریور من با این گارد، من به شخصه و بسیاری دیگر از دوستان با این گارد مقابل هیئت مرگ قرار گرفتیم. هیئت مرگ رو هم که مشخص همگان میشناسیم، آقای نیری، آقای پور محمدی که وزیر دادگستری در دولت روحانی بودن، آقای مرتضی اشتاقی به عنوان دادستان، آقای پور محمدی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات و ریاست هم که با آقای نیری بود و ابراهیم رئیسی، اینها کسانی بودند که حکم اصلی رو، یعنی حاکم شرع آقای نیری بود. پرسش رو هم از من ایشون کرد، مسلمانی یا مارکسیست؟ من اعلام کردم که مسلمانم. این گوشه رینگ جای فرار دیگه وجود نداشت. وقتی که میگفتید مسلمان هستم، میبایستی که بپذیرید نماز بخونید و معترف بشین و فرمی رو امضا کنین، فرمی که دستخطی بود، البته فرم رسمی نبود، با خودکار نوشته بودن، که این جانب و مشخصات رو بنویسید که تا کنون به اصطلاح مواضع شرعی خودم پابند نبودم. به ویژه سر نماز اونها اصرار داشتن برای شکوندن زندانیان چپ. در اتاقی که هیئت مرگ قرار داشت، هیچ کس دو نفره نبردن. هیچ کس نمیداند چه پرسشی از دیگری شده. بنابراین ما اینجا شهادت هامو مبتنا بر شهادت های فردی خودمون هست، اما میتونیم بر مبنای اون چه که هماهنگی های پیشین بوده، یعنی من مثلا با دوستانم صحبت کردم، دوست من رفته توی اتاق و دیگه بر نگشته، یا وقتی برگشته به سمت چپ بردن، آقای نیری در واقع حکم میدادن چپ راست یا میانه ای بود، که یعنی سه تا سرنوشت نصیب کسانی که مقابل هیئت قرار میگرفتن قرار میگرفت. فقط در مورد نیروی چپ من دارم میگم، یعنی که شهادتم شهادت فردیه. کسانی که سخنشون دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، یعنی آقای نیری برداشتی که از اون پرسش داشت دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، بلافاصله با دست چپ به شیخ مقیسه، یعنی ناصریان، شیخ محمد مقیسه که امروز ریاست دادگاه‌های انقلاب شعبه 28 رو داره، با دست چپ میگفتن ببرید چپ. چپ اسم رمز و شب حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بود که اونجا زندانیان رو دار میزدن. شیوه از بین بردن و نابود کردن و به قتل رسوندن در تابستان 67 به جهت خبررسانی دار بود، برخلاف سالهای 60 که تیرباران میکردن که خود صدای تیر اقتدار ترس رو حقنه بکنه. در تابستان 67 برای اینکه سریت یکی از حرفهای اصلی اون کشتار بوده، از شیوه دار زدن استفاده میکردن. میفهمودن ببرید چپ، میبردن چپ میزدن. راست جایی بود که پذیرش صورت میگرفت و به بندها برده میشدن. میانه جایی بود که میبردن برای کابل نماز. این کابل بازجویی نبود، کابلی بود که یا میزدن بمیرید یا بپذیرید. همینجا اشاره بکنم و گفته باشم و یادی کرده باشم از همبند خودم جلیل شهبازی که از سال 58 ایشون دستگیر شده بودن، زندانی قدیمی بودن. ایشونو اولین نوبت، یعنی روز اول چپکشی، غروب 5 شهریور، دو نوبت کابل، یعنی میدونید هر وعده نماز 10 ضربه کابل میزدن، دو نوبت مغرب و عشا رو میخوره 20 در غروب 5 شهریور، تمامی وعده های نماز در 6 شهریور رو هم میخوره، پاهاش در حقیقت ورم کرده و خودشو میسرونده در نوبت بامداد 7 شهریور با شیشه مربایی که به عنوان لیوان چای از اون استفاده میکرد، رگای خودشو میزنه و پایانی آگاهانه به زندگی خودش و 9 سال حبسش میده. صحنه عمومی از اتفاقی که در تابستون 67 افتاد، اگر ما کمی بیاندیشیم از ابتدای اون بهمن آوارکش و یخ زده، این گورستانی که در جان تمامی ما تهنشین شد، اینا بساط نفرت رو از همون آغاز پهن کردن. تمامی کسانی که عاملیت داشتن در کشتار 67 بازیگران نقشی هستن که سناریوش و آقای خمینی زیر درخت سیب در نفل شاتو نوشته بود از پیش. من به عنوان شاهد میخوام اینجا این رو بگم، این اسامی از بقیه کارورزان نظام اسلامی قاتل تر نیستن و هر کس دیگری در این ساخت نظام ولایی قرار بگیره، اون حکم رو مجبور بود اجرا بکنه. به تمامی کارورزان اصلی نظام اسلامی به ویژه در دستگاه امنیت و قضایی، قاتلین اصلی تمامی کشتارهای 40 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی هستند.
خانم وطن دوست، الان 30 سال میگذره از کشتار 67. شما به عنوان یک شاهد، به عنوان کسی که همسرش اعدام شده در این کشتارها، چه تفاوتی میبینید بین الان و 30 سال پیش؟ فکر میکنید که آیا امکان دادخواهی فراهم شده؟ آیا مثلا پیشرفتی شما در این پرونده میبینید؟
اگر منظورتون در ایران، نه مسلما هیچ پیشرفتی نمیبینم، برای اینکه همچنان این خانواده ها عزیزان در ایران تحت شرایط سخت قرار دارن، زندگی براشون سخت تر از بقیه. درسته که تو ایران زندگی برای همه سخت است، ولی برای اینها سخت تر از همه است. تحت فشارهای مختلف، فشارهای روحی و روانی قرار دارن همچنان. در نتیجه حتی نمیتونن بعضی وقتا از عزیزانشون حرف بزنن، برای حرف زدن هم دچار ترس و وحشت هستن که چه عواقبی ممکنه داشته باشه. ولی این بر خب تقریبا در کشورهای اروپایی و غرب این مسئله همچنان ادامه داره که بتونن به یک نتیجه برسن. ولی اگر عقیده منو بخواییم، تا وقتی که این حکومت هست به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. تلاش های ما بی ثمر نیست، ولی تا وقتی میتونیم نتیجه واقعی برسیم و واقعا بتونیم ابهام رو از زیر پرده در بیاریم که این حکومت دیگه نباشه.
آقای اصلانی شما در صحبتاتون یه اشاره کردید به فایل صوتی که از صحبتهای آقای منتظری منتشر شده با آقای نیری اشراقی و پور محمدی، که خب در اون گفتگو کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی رو جنایت نامیده بود. خیلی ها معتقدن که همین که این فایل صوتی منتشر شد باعث شد که دوباره این بحث در جامعه مطرح بشه، حتی بیشتر از قبل بشه به طور عمومی در موردش صحبت کرد. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که چقدر انتشار این فایل مؤثر بود و اصولا چقدر تا الان خانواده ها تونستن دادخواهی بکنن در مورد کشتار 67؟
افشای فایل صوتی آیت الله منتظری که پیشتر اون رو در خاطراتشون نوشته بودن، اما فایل صوتی خب شنیدن صدا و چون انتشار خاطرات رو میتونستن در حقیقت تشکیک بکنن توش، بگن واقعی نیست، اما انتشار فایل صوتی و پخش صدای آقایان نیری رئیسی و اعضای هیئت مرگ ارزشی سندگونه به سازوکار اون کشتار داد. آیت الله منتظری به چند چیز در اون فایل اشاره میکنه. تابستان 67 رو جنایت از نوع بزرگ میخونه، وقت انگشت اتهام رو میبره به سمت آیت الله خمینی که در واقع مرادشون بودن، کسی که دومین فرد بوده پس از آقای خمینی. این حرف ارزشش در نزد نیروهای خودی بسیار بسیار مؤثر بوده. همه کسانی که درگیر ماجرای کشتار تابستان 67 بودن با شنیدن این فایل در واقع مکس کردن به روی اون کشتار. حتی بخشی از کسانی که هنوز گوشه چشم و امیدی به این نظام داشتند رو با تردید مواجه کرد. از این منظر انتشار اون فایل صوتی بسیار بسیار مؤثر بود در سندگونگی کشتار تابستان 67. چون ما میدونیم که تاریخی که در حقیقت اونجا عنوان میشه اول محرمه. اول محرم 24 مرداد ماه سال 1367، یعنی زمانی که آیت الله منتظری هیئت رو به قم فرا میخونند، 24 مرداد 1367. این زمانی است که اعدام و قتل نیروهای سازمان مجاهدین رو به پایان رسوندن، یعنی مجاهد کشی به پایان رسیده در وجه عمده. از 10 بعد چپ کشی آغاز میشه، چون اونجا آیت الله منتظری در اون فایل صوتی اشاره میکنن که دست نگهدارین، حداقل محرمه، محرم شروع شده، حرمت محرم رو داشته باشین و دست کم زنها رو اعدام نکنید. وقتی که ایشون اشاره میکنن به اعدام زنها و آغاز محرم، یعنی آنکه زنهای مجاهد رو که اعدام کردین و ایشون مطلع هستن دست نگهدارین. تاریخ این افشای این فایل و زمانی که اتفاق افتاده از این نظر مهمه که یه چیزی حدود 11 روز فاصله هست بین پایان اعدام مجاهدین و آغاز چپکشی که از 5 شهریور در زندانهای تهران کلید میخوره، در اوین و گوهردشت. چرا اینقدر مکس کردن؟ بر کسی دانسته نیست. چرا همون زمان ادامه ندادن چپ‌ها رو اعدام بکنن وقتی که فرصت بوده؟ نمیدونیم. و از این رو شاید در بسیاری موارد ما حوزه نادانسته‌هامون چه بسا بیش از دانسته‌هامون باشه. ما هنوز تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری، کشتار تابستان 67 یک راز دولتی بود که حکومتیان به تمامی به انکارش دست می‌زدند. بعد از افشای فایل صوتی رفتن به سمت دست کاری حافظه و تغییر اون چیزی که تاریخ پژوهی جنایت هست. اما در ارتباط با پرسش دومتون، مسئله که دادخواهی، همونطوری که خانم وطن دوستم اشاره کردن، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره با این مناسباتی که ما میشناسیم، امکان تحقق امر دادخواهی، من تأکید میکنم بر تحقق دادخواهی، در بود این نظام ناممکنه.
آیا این حرف معناش آن است که من شاهد شهادتم امروز ثبت نکنم نگویم؟ شما برنامه ساز رادیویی برنامه نسازین، مطلقا چنین معنایی رو نمیده. ما در حقیقت این کارهایی که داریم میکنیم به تمامی در خدمت دادخواهیه، اما تحقق دادخواهی که بحثش بسیار بسیار مفصله، به گمانم تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره تحقق امر دادخواهی و فرجامش ناممکنه.
خانم وطن دوست، فرصت زیادی نداریم، شما در پایان صحبت خاصی دارید؟
قدر حرفا زیاده که انقدر داستانها زیاده، یعنی به اندازه 40 سال و اندازه تک تک بچه ها و خانواده هاشون باید امکان باشه و زمان باشه که بتونن که شهادت بدن، لحظه لحظه که براشون در این سالها گذشته و در اون لحظات دردناک از دست دادن عزیزانشون تا قبل از اون، همه اینها تا بتونه ثبت بشه و دادخواهی بشه. من متاسفانه میگم در این جور مواقع، چون کمتر هم مصاحبه کردم، همه حرفها یک دفعه میاد هجوم میاره به مغزم که بخوام بگم و واقعا ناتوان میشم برای ثبت کوچکترین لحظه ها.
ممنونم از شما. آقای اصلانی، شما در پایان صحبتی دارید؟ بفرمایید.
تنها سخنی که میتونم اینجا اشاره بکنم اون است که تابستان 67 هنوز پرونده ایست ناگشوده در مقابل تمامی وجدان های زخم خورده. بلندگویی، فاشگویی و همگویی نه تنها متوجه من شاهد و خانواده های قربانیان، که متوجه همه وجدان های زخم خورده جامعه ایرانی، ملتی که شایستگی نام ملت داره به سادگی از روی جنایت تاریخی خودش عبور نمیکنه و این پرونده هنوز پوشه ایست ناگشوده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مهدی اصلانی از شاهدان و بازماندگان کشتار 67 و شایسته وطن دوست، زندانی سیاسی که همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.